بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى فالله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يومين أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرون أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جریان نفاق در مدینه بیش از سایر جریان ها زیانبار بود، زیرا اینها هم با دشمنان خارجی مرتبط بودند، هم در داخل مدینه دسیسه های فراوانی داشتند و هم کارشکنی اونها حساب شده و سازماندهی و سازمان یافته بود. یک وقت است گروهی جزء خلط و عملا صالحنن یا جزء و آخرون مرجون الامر اللهن، اینا خطرشون زیاد مهم نیست. اما یه وقت یک گروه سازمان یافتن و این سازمان یافتگیشون هم ریشه دار است و چند جانبه، لذا ذات اقدس الله در قرآن کریم به همه این جوانب و به اون اصول و ریشه های این فساد اشاره میکند و میپردازد. جریان منافق را که در چند نوبت ذکر فرمود، در این بخش های اخیر هم از آیه 101 به بعد همین سوره توبه فرمود: به من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. اما در این آیه 110 مبسوطاً دسیسه اینها را، آیه 107 به بعد دسیسه اینها را ذکر می‌کند. دسیسه نفاق عبارت از این است که اینا تا بتوانن در صدد براندازی اون اصل، نتوانن در صدد بدلسازی اون اصل، تا بتوانن با مشکین هم دست بشوند که اصل نظام را ساقط کنند. وقتی نتوانستند در صدد دسیسه برمی آیند که شبیه سازی کنند تا جامعه اسلامی را به سمت خودشون بکشونند، یا لااقل در جذب به اون سمت های اساسی و راه راست اینها را مردد کنند. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که نمونه های فراوانی را ذات اقدس اله ارائه بکنند. به این نمونه ها برای بیدار کردن مردم است. پنج نمونه را بارها در همین بحث ها به عرضتون رسوندیم که فرمود از اینها در بدلی سازی و در شبیه سازی سوء استفاده فراوان میکنند. اول از توحید شروع کرده تا آخر به ایمان میرسد. گروهی که با ربوبیت ذات حق به اله موافق نبودند، سعی کردن این فکر ربوبیت را از بین ببرن. وقتی در جامعه فکر ربوبیت جا افتاد، عده زیادی به طرف رب العالمین حرکت کردن، معتقد شدن، ایمان آوردن، گروهی منافقانه با این امر برخورد میکنن، میگن رب هست منتها اونی که موسی کلیم میگوید نیست، ما ربیم، انا ربکم الاعلا، یا ما علمت لکم من اله غیری. اینها اول با الوهیت و ربوبیت درگیر بودند. بعد وقتی دیدن فکر ربوبیت در جامعه نفوذ کرد، اینا گفتن درست است که بشر رب میخواد، اله میخواد، ولی اله ما ایم، نه اونی که موسی کریم میگوید. رب ما ایم، نه اون است که موسی کریم میگوید. هم فرعون این دایره را داشت، میگفت انا ربکم الاعلا، و میگفت ما علمت لکم من اله غیری. هم نمرود میگفت به این که انا احیی و امیتو. این بعد از این بود که دیدن نمیتوانند در برابر اصل تفکر الوهیت و ربوبیت مقاومت کنند، خواه به صورت زور باشد که نمرود و فرعون میگفتند، خواه به صورت دسیسه و حیله باشد که سامری به بار آورده است. سامری هم برای اینکه با اصل ربوبیت و الوهیت درگیر بشود گفت هازا الهکم و اله موسی، بعد از اینکه جریان گوساله را ترسیم کرده است و اخرج لهم اجدن جسدن له خوار، سامری و دستیس داران و دستن در کاران سامری، قالو، نه تنها خود سامری، همه این باند، قالو هازا، یعنی این سرامی که دستساز گوسالهی مصنوعی گوساله نبود، اجل نبود، اجلن جسدن له خوار بود، نه که گوسالهی رو اینها احیا کردن یا گوسالهی به حرف آمد، یه سرامی که دستی شبیه گوسالهی ساختن، جسدی بود شبیه گوساله، نه خود گوساله. و اخرج لهم اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار. بعد این باند به مردم فقالو هازا اله و کم و اله و موسا. خب پس گاهی نمرود میشه انا احیی و امید، گاهی فرعون میشه انا ربکم الاعلا، گاهی جسد اجل میشود اله موسا. در هر عصری هم عده ضعیف الفکر هستند، عده هم دسیسه باز هستند. اینه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد هشتم کافی، یعنی روزه کافی، از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نام کرد، هیچ پرچمی تا ظهور وجود مبارک ولی از ارواح نافده بلند نمی شود مگر که عده دور او جمع می شود، بالاخره حالا یا کم یا زیاد. دیگه نه از ذات اقدس اله در جهان هستی بالاتر یا مواصل او ممکن است، نه از سرامی که دستی گوساله پستر ممکن است، چون آخر خود گاو ضرب المثلش این است، او رو به کودنی مثل میزنن در عرب، وقتی بخواهن بگن این کودن است میگن این جاهلتر از گاو است یا همسان گاو است، مثل بقر است، مثل سور است که نمیفهمد، تازه این گاو گوساله هم از این ضعیفتر، سرامیک گوساله هم که دیگه قابل درک نیست. اون اعلای موجودات که نه تنها اعلای از او فرض ندارد، مثل او هم فرض ندارد، بدلی او را به صورت اجل جسد لوخوار در آوردن، این دنیاست و شده و می شود. با این درباره ربوبیت و الوهیت. بعد از اون جریان انبیا مطرح است. خب این را که دیگه همه تون مستحضرید، آمار متنبیان کم نیست. اگر همتای انبیا نباشد یا بیشتر نباشد یا همتا نباشد، بالاخره در ردیف اوناست. هر وقت یه پیغمبری آمد و در دلها نفوذ پیدا کرد، عده‌ای هم متنبی شدند و داعیه نبوت پیدا کردند و خودشون رو به عنوان پیامبر در جامعه معرفی کردند و یه دم دور اونها جمع شدند. این هم بخش دوم و مرحله دوم. بعد از جریان نبوت، نوبت به امامت میرسد که خلیفه پیغمبر باشد. در هر عصری هم سقیفه بنی ساعده بود. این طور نبود که حالا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط علی مظلوم باشد. این که میگویند علی سلام الله علیه اول مظلوم است، یعنی اول مظلوم در امت اسلامی است، وگرنه بسیاری از ائمه، بسیار از خلفای الهی، این هم در عصر خودشون گرفتار سقایفی بودن. پس بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام و علیه السلام، نوبت به خلافت میرسد. تو خلافت هم همین دسیسه بازی است. یا اول انکار بکنن که خلیفه را مردم با تعیین کنن نه پیغمبر، بعد وقتی ببینن که نه این نمیشود، حتما پیغمبر خلیفه تعیین کرده است، میگن بله تعیین کرده است، اما فرون شخص از زید است نه امر. در مرحله چهارم نوبت به نائبان خلیفه میرسد، علما و بزرگان و مشائل هدایت که نائبان ائمه علیهم السلام هستند. اول یه عده با این فکر درگیرند، بعد وقتی که دیدن نمیشود در عصر غیبت مردم همینطور رها بشوند و کسانی که نائبان امام علیه السلام باشن نباشن، این درست نیست، و مشایخ سو و آز و سلاطین و علمای دربار تراشیده شدن که اینها بدلی علما و روحانیون واقعی هست. مرحله پنجم مسئله ایمان است که به سطح جامعه سرایت می کند. عده‌ای تا میتوانند ایمان را خرافه و افسانه و ارتجاع و عقب افتادگی میدونند، بعد وقتی دیدن که نه در جامعه ایمان خریدار دارد، اینا میگن بله ایمان درست است ولی مؤمن واقعی ما این. این هم مرحله نفاق است. این مرحله پنجم مرحله نفاق است که در سطح جامعه است، در سطح توده مردم. اونها گرچه سیه، اونها سنگین تر است، ولی در دسترس هر کسی نیست. اینها سیهشون همتای سیه اونها نیست، ولی آثار سوش زیاد است. لذا در این جریان ذات اقدس لا آیات فراوان نازل کرده است، مخصوصا در سوره بارکیه توبه که مربوط به منافقین در حریم سازمان اسلامی و حکومت اسلامی است که سازمان یافت. مطلب دیگر این است که اینا با هر چیزی که قداست دینی دارد درگیر می شوند، یا در صدد از بین بردن آنند، یا در صدد بدلی به شبیه ساختن آنند. تا اونجا که ممکن است کتاب آسمانی را خرافه می دانند، نشد یه چیزی می نویسند یکتبون الکتاب و عیدی هم سم یقولون آزام الاندلال. اول با وحی و امثال زالک مبارزه میکنن، میگن اگر میشود بشر با خدا رابطه برقرار کند، کلام خدا را بشنود. وقتی این فکر در جامعه نفوذ پیدا کرده است، اومد دست نوشت خود را وحی میدانند، یکتبو بودن کتاب عینیه ثم یقولون هذا من عند، این مال کتاب. محور طواف و استقبال و تکریم نظیر کعبه تا بتوانند با او مخالفت بکنند. نشد، سعی بکنند که او را از بین ببرند. نشد، سعی بکنند شبیه سازی کنند. کم نبودند مسیحی هایی که به این فکر بودند یه جایی را هم بسازند که پیروان خودشون رو به اون سمت سالانه دعوت بکنن، همونطوری که سالانه مسلمین به عنوان حج و عمره اطراف کعبه طواف بکنن و به سمت کعبه شد راه میکنن، یه هم که قداست و سبقه بین المللی هم به مرکز عبادی خودشون بدن. تلاش های زیادی کردن مسیحی ها ولی موفق نشدن. جریان براندازی کعبه هم ادوار فراوانی داشت. نمونه بارزش هم جریان اصحاب فیل بود که ابرهه آمده است الم ترکی ففعل ربک به اصحاب فیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل، این مال کعبه. درباره مسجد نبی صلی الله علیه و سلم به مسجد قبا، این منافقین دیگه در اون حد نبودن که با مسجد و نبی درگیر بشن. اینا آمدن بدلی بسازن، شبیه سازی کنن. حالا یا شبیه مسجد و نبی صلی الله علیه و سلم بسازن یا شبیه مسجد قبا بسازن، آثار سوءش به هر دو مسجد سرایت می کند، بالاخره این ترکشاش به هر دو می رسد. اینا خواستن یک کاری بکنن که مسلمونا مستقیما به مسجد النبی صلی الله علیه و سلم کمتر برند یا به مسجد قبا کمتر برند، اربن اراب ارباب بشن، یه قدری اون مساجد برند، یه قدری به این مسجد زراری که خودشون ساختن بیان. این یک. دو، خودشون که نمیخواستن نماز بخونن که، اگر علنا نماز نمیخوندن خب جامعه اونها رو نمیپذیرفت، می رفتن در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم یا مسجد قبا، خب این با فطرت با اون طینت خبیثشون هماهنگ نبود، نمیخواستن برای نماز بخونن که، برای اینکه هم نماز نخوانن و هم نماز خون شناخته بشن یه مسجدی ساختن که دیگران اگر اینا رو در مسجدها نمیبینن تا اینا نماز بخونن، بر این معنا هم رو کنن اینه تو مسجد خودشون نماز میکنن. لذا هم قصد اضرار و کم شدن جمعیت نسبت به مسجد النبی صلی الله علیه و سلم یا مسجد قبا داشتن که میشه ضرارن، هم قصد داشتن خودشون نماز نخوانن و به عنوان نماز خون در جامعه شناخته بشن، این میشه کفرن، هم در صدد جذب نیروهای داخلی خودشونن و تفریق کلمه و طرد وفاق ملیان، این میشود تفریقن، هم در کمینن که اون ابو عامر راهب که فرار کرده است یه روزی برگردد این فراری بیاید و این مدینه را تصاحب کند، این میشه ارسادن. جریان ارسالم این بود، این ابو عامر قبلا در مدینه بود، دین مسیحیت را پذیرفت و راهب مسیحیان شد، عده زیادی را در مدینه دور خود جمع کرد قبل از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین صدر اسلام این مسلمان ها به مدینه مهاجرت کرد. این یه بساطی داشت. بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرد و مسلمان ها دور اون حضرت جمع شدند و سازمان اسلامی شکل رسمی گرفت، این ناچار شد از مدینه فرار کند، برود مکه، با مشرکین هماهنگ بشد، اونها را علیه نظام اسلامی بشوراند برای براندازی. فتوحاتی که نصیب مسلمان ها شد باعث شد که او دیگه نتواند در مکه بماند، برای اینکه او با قوم خودش در ارتباط بود که او را بپذیرند و دوباره او مثلا قوم خودش را سازماندهی کند. جواب رد قاطعی از قوم خود شنید، لذا دید نه تنها در مدینه نمیتواند بماند، در مکه هم پایگاهی ندارد. فرار کرد، به طرف روم رفت. وقتی وارد مرز روم شد، با سلطان روم هماهنگ کرد، او را به مسیحیت دعوت کرد یا ابقا کرد، وعد و وعیدی داد که شما آماده باشید، من زمینه را از داخل فراهم بکنم، شما از خارج حمله بکنید، بریم در مدینه شما بساط اسلامی را برچید، براندازی را از اون پایگاه دشمنای داخلی و خارجی شروع کرده. این منافقین در مدینه قوم او نبودن، ممکن است که برخی از این منافقین جزء اقوام او بودن، ولی قوم او کسانی بودن که جواب رد قاطع به او داده بودن. اینا در مدینه یه پایگاه ساختن، گفتن خب حالا ابو عامر اگر برگردد یه پایگاه باید داشته باشد دیگه، ما هم که شبانه بخوام توطئه کنیم، مجلس داشته باشیم، مشورت بکنیم، باید یه جای داشته باشیم دیگه. این مسجد ساختن به عنوان ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. پس این مسجد چند منظوره بود، هم زرارن بود، هم کفرن بود، هم تفریقن بود، هم ارسادن بود. اهداف دیگری هم بود، ولی اون اهداف دیگر زیر مجموع این اهداف مشؤوم چهارگانه است. بالاخره اینا شب باید جایی بشینن توطئه کنن دیگه، و به عنوان عبادت هم کسی اینا رو متهم نکند که اینها نماز نمیخونن. این کار اصلی شد. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان تبوک، در جبهه تبوک بود. بسیاری از اسرار نظامی و غیر نظامی اون صحنه را خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد، که در قرآن این آیه را خوندیم در همین سوره مبارکه توبه، که پیغمبر فرمود قد نبأنا الله من اخبارکم، خداوند گزارش شما را من داده است، من که در جبهه بودم خداوند به من فرمود کی نیامده، چرا نیامده، چه قصدی داشتن، اونا که معذور بودن کیانن، اونا که بی عذر نیامدن چیکارن، اونا که نیامدن تا توطئه بکنن کیا هستن، توطئه شدن چیست. قد نبأنا الله من اخبارکم. جریان این مسجد چند منظور را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد، و دستور این که این باید برچیده بشود داد. حالا خواب به صورت عجل سامری باشد باید سوخته بشه، خواه به صورت مسجد زرار منافقان مدینه باشد باید سوخته بشه. اینا یک مکتب است، یک روح است، گاهی به دست موسی کریم سلام الله علیه اجرا میشه، گاهی به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون فاخرج لهم اجرن جسدا له خوار را موسی کریم چی فرمود؟ فرمود لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفا، ما دستور میدیم اینو بسوزنن، خاکسترش هم به دریا بریزن. همین کار را میکرد، همون معنا را که ذات مقدس موسی سلام الله علیه، حیف موسی کریم که گرفتار این یهودی ها شد. بدن وقت عظمت این انبیاء را الهی نگاه بکنن، قداست این را نگاه بکنن، این مقام کم نیست که انسان 40 شبان روز نه بخوابد نه بخواهد و نه بخورد و فقط با خدای خود سخن بگوید. در اون اربعین در طور نه غذای خورد و نه خوابی، فقط مشغول گفتگو و مناجات و تورات هم نصیبش. حیف موسی کلیم که گرفتار این یهودی ها شد. و ائمه علیه السلام به ما آموختن که شما وقتی به مشاهد مشرف شرفیاب میشوید به تک تک این انبیا عرض ادب کنید، از آدم گرفته تا روز مبارک خاتم به اینا سلام کنید، عرض ارادت کنید، سعی کنید از اینا ارث ببرید، از سلام و علی موسی کلیم الله. این ذات مقدس که مجلای غضب الهی قرار گرفت در اون جریان، همون لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصبا و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، او رو به اون عجل جسد عجل رو هم سوزوند. مشابه این کار را ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد. هنوز وارد مدینه نشد، پیشاپیش چند نفر را فرستاد فرمود این رو تخریب کنید و بسوزانید و مزبله قرار بدید که مردم اون زباله ها را اینجا بریزند تا دیگر کسی این فکر رو نکند که بخواهد در قبال مسجد النبی یا مسجد قبا یه خانه چند منظوره بسازد که همه این منظورهای پریدش برای براندازیه. قبل از این که وارد مدینه بشود بر جریان تبوک این دو نفر را فرستاد، فرمود بری حد کنی بسوزانی و مزبله قرار بدی که مردم اون منطقه کناسه خود را و زباله خود را اونجا بریزد. فرق نمی کند گاهی به صورت اجلن جسدن لهو قبار است، گاهی به صورت مسجد زرار است. لذا ذات اقدس الله این موضوع را مبسوطن ذکر فرمود و جدای از سایر کارهای منافقانه منافق کرد. فرمود اینها ارسادن است. ارساد یعنی چی؟ یعنی در کمین است. به چه گروهی میگن در کمین؟ یه میگن فرصت طلب است، یه وقت میگن رصد میکنن در کمینه. یه کسی که در کمینه است مسلحانه ایستاده است تا مسلمانی یه نیروی اسلامی اگر از کنارش رد میشود او را از پا در بیاره. یه وقت هست یه کسی آتش زیر خاکستر است، این فرصت طلبه. یه وقت هست ارسادن است، نه آتشی است شعله‌ور منتها در کمین از پشت سر است که بخواد حمله کند و بکیده بسوزند. فبود این منافقیان از باب آتش زیر خاکستر نیستن، یه آتش شعله ورن منطقه در کمین. شما همون طوری که در سوره مبارکه اعراف فرمود شیطان طوریست که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او به باند شما را میبینند ولی شما نمیبینید، برای اینکه شما خوشباورید، حسن زن دارید، اونا در کمینن توطئه میکنن، اونا شما را میبینن شما اونا را نمیبینید. منافقم این چنین است، منافقی که ارساد دارد در کمین است، در صدد براندازی، این مسلمان ها را میبیند و مسلمان ها را نمیبینند. نه اونها را از در فیزیکی نمیبینند بلکه دسیسه اینها را نمیبینند. و خدای سبحان قدم به قدم اینها را نشون داد. بعد تبود مسلمان بیدار باش. این حی ابن یغزان یعنی. بعد هم فهمود به این که اون مسجدی شایسته است که شما در اون نماز اقامه بکنید که پایگاه تقوا باشه. حالا نمونه کاملش مسجد النبی هست و صلی الله علیه و سلم و مسجد قبا. سایر مساجد هم که به دنبال مسجد النبی صلی الله علیه و سلم و مسجد قبا هستن در همین حدن لمسجد اسسه. این لام لام قسمه دیگه، خدا سوگند یاد میکنم، قسم به خدا قسم یاد میکنم، اون مسجدی که اسس علی تقوا من اول یوم احق و انتقوم فی، این مسجدی که اسس علی تقوا چند منظور است، هم برای نشر تقوا است، هم برای آثار تقوا است، هم برای پرورش نیروهای متطهر است، هم برای پرورش نیروهایی که محبوبان الهی. این مسجد هم چند منظور است. اما صدر و ساقه منظورهای این مسجد را طهارت و قداست تشکیل میده. حالا نمونه بارزش مسجد النبی صلی الله علیه و سلم و مسجد قبا، نمونه های دیگرش هم سایر مساجد است. چه اینکه اون مسجد زرار منحصر به فرد نیست، اون نمونه این کار است. سایر مساجدی که معاذالله در گوشه کنار روی زمین ساخته می شود و همین اهداف مشؤوم را کلن یا بعضن تعقیب بکند، اونا هم به همین در همین حدن، اونا هم مسجد زرارن. بعضی زرارن و کفرن و تفریقن و ارسالنن، بعضی دو منظورن، بعضی سه منظورن، بعضی یک منظور از این منظورهای چهارگانن رو ماننده ها. خب البته اونها هم در همین حد است، لکن اونها که میخوان در برابر دین بیستن این کار را دارن. یه وقت هست که نه، میخوان در برابر فرهنگ باشن، میخوان در برابر آموزش و پرورش باشن، میخوان در برابر مؤسسات دیگر باشن، اونا حکم خاص خودش داره. البته مسجدی که در قبال مسجد النبی صلی الله علیه و سلم و مسجد قبا باشه کارش اینه. گاهی است که نه، مرکز دینی است، مدرسه است و محفل بیت از حسینیه است، اونا البته آثار خاص خودشونه دارن. عرض شد اینکه ما 5 نمونه را در قرآن کریم سراغ داریم. هر جای چیزی قداست پیدا کرده بدلیش می‌سازن تا ممکن شد با اون مبارزه میکنن که او رو از بین ببرن و او رو ترک کنن، نشد شبیه سازی میکنن، از الوهیت و ربوبیت گرفته تا مسئله ایمان. منافق که شبیه سازی نمی کند در باره ان ربکم الاعلا، یا شبیه سازی نمی کند نظیر مسلمه کذاب که ادعای نبوت بکنن، یا شبیه سازی نمی کند در جریان استغیفه بگوید من خلیفه پیغمبرم، یا شبیه سازی نمی کند بگوید من امامم، فقیهم، من مرجع تقلیدم، جانشین نائب امام زمانم. اینه که از منافق عادی ساخته نیست. این شبیه سازی می کند بگوید منم مؤمنم، منم مقدسم. شبیه سازی بکنند یعنی افراد عادی که بندگان صالح خدا هستند خود را شبیه اونا در بیاره. خب مدرسه سازی هم همینطوره، مرکز فرهنگی دیگه هم همینطوره. نکردن. حالا بعد از این وقت یکی چیزی که انسان با علم قطعی یک چیزی رو پیدا کرد، برای او روشن شده، حجتی دارد بالاخره. نه خب اون که از برای اولین بار است، یه وقت انسان نیست، این میشه علم غیب. تا اینکه حضرت شیف بودن طرف مرز روم، یه دسیسه در داخل شهر پدید آمده است. این از اسرار مردم که از نزدیک با خبر نیست، این چاره غیر از وحی نیست. اما یه وقت کسی همسایه دیوار به دیوار این منافق است، سالیان متمادی است با او، معنوس است، میشناسد که چه کار میکنه. عده زیادی هم با اینا میشناسن. این علم به شهادت است، این دیگه علم غیب نیست. وجود مبارک پیغمبر تو جبهه تبوک بود، از باب قد نبأنا الله و اخبارکم با خبر شد، همچه دستوری داد، در حالی که افرادم از نزدیک ندیده بود. الان اگر برای کسی ثابت بشود که این چنین است، دیگه علم شهادت است، دیگه علم عادیه، این که دیگه علم غیب نیست. خب هر مکلفی برابر وظیفه شرعیش به عمل کند. تشریح نبرده بودن، اون جارم ندیده بودن از نزدیک. بسیار خوب، اما همه اون 15 نفر که نیامدن، که یک دو نفر آمدن. اما حالا تمام این ما فرمود اونچنان تعریف میکنیم، اعلام میکنیم که برای تعریف نام فی لحل قول در همون آیات ذات اقدسه ما میگیم تو میفهمی. در این جریانم خدا فرمود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آگاه شد تو همون جریان تبوک قد نبعن الله من اخبارکم، همونجا فرمود ببین که ما اگر بخواهیم گزارش میدیم، پرده را کنار میذاریم، اونگاه برای تعرفن نهم فی لحن القول. اینجا هم این کار کرده. خب مطلب دیگر اون است که این اون مسجدی محبوب است به شایسته است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مراکز اسلامی اونجا مستقر بشن که پایگاه تقوا باشد. این مال مساله ساختمانی و هدف ساختار این مسجد به ساختن. کسانی هم که مسجدی هستند، حالا خواه جزء هیئت امرا باشن، خواه جزء نمازگزارا باشن، بالاخره اهل این مسجدن، اینا هم در مکتب طهارت تلاش و کوشش میکنن. اینا میخوان پاک باشن. یه وقت است که در باره شرک فرمود انهم رجسون فاجتنبوه، یا انما المشرکون نجسون، در بخش دیگه فرمود انهم رجسون. خب در قبار این قضارت های معنوی طهارت معنوی هم هست. اینا میخوان از هر گونه رجس و رجزی مهاجرت کنن، بعدم بشن محبوب خدا. اگر محبوب خدا شدن بر اساس قرب نوافل، برکات فراوانی در علم و عمل نصیب اینا میشود. اگر اینهای فیه رجال یحبون ان یتطهروا و اگر والله یحب المطهرین، پس خدا این گونه از مسجدی ها را دوست دارد. وقتی خدای سبحان محب این گونه از مسجدی ها بود، اون وقت فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمعو به و لسانه الذی ینطق به. چنین مسجدی جای اون است که اهداف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را پیاده کند. همون اینجاها بری، این مسجد ها را خدا دوست داره. قسم خورد خدا، همون جایی که حالا انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، اون مال اوساط از مسجدی هاست. اما فیه رجال یحبون ان یتطهروا، نه تنها مسجدی های اونجا، مسجد النبی صلی الله علیه و سلم یا مسجد قبا، اینا فقط میخوان از جهنم نجات پیدا کنن. یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و یعمر، از این قبیل نیست، از این مرحله خیلی بالاتر است. اینا طهارت رو دوست دارن، خدا هم متطهر را دوست دارد. وقتی خدا متطهر را دوست داشت، فیضا احببته کنتو لسانه الذی ینطق به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و مانند و یده الذی یبطش بها. خب کم کمال نیست. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا. خب این هشدار است که مبادا خدا نکرده شما تفریق پیدا بشید، فاصله پیدا کنید، صف جماعتتون را کم بکنید، ضعیف بکنید. و اینها در کمین همون ابو عامر بودن. این ابو عامر از باب یخرج الحی من المیت، خدا به او پسری داد که شده حنظله قصیر الملائک، این پدر همون حنظله. اسرار آدم سر قدر واقعا مجهود است، یعنی هیچ راهی برای پی بردن به راز قدر نیست. و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. همین ابو عامر قبلا تو مدینه یه باندی تشکیل داد، فرار کرد آمد تو مکه یه باند تشکیل داد، فرار کرد آمد تو روم یه باند تشکیل داد. الان رابطه سری با منافقان مدینه دارد که باند دیگر تشکیل بدهد هم مسئله چند منظوره بسازه. همین منافقین که این مسجد چند منظور را ساختن، سوگند یاد بکنن که ما جز خدمتی به مردم چیز دیگه نداریم، ما جز حسنا یعنی خصلت حسن چیز دیگه نداریم. ولی یحلفون ار اردنا الا الحسنا، اونگاه خدا شهادت میدهد که اینا دروغ میگوید. فرمود این مسجد ها و این افراد با دیگران مساوی نیستند. تصفیه را گاهی به لحاظ معاذ ذکر میکند، فبود که سواء محیاهم و مماتهم، یا اینا که کافرانه و انودانه به سر میبرن فکر میکنن که حسب الذین کذا و کذا کالذین آمنوا و اتقوا سواء محیاهم و مماتهم، یعنی وقتی موردن دیگه حساب کتابی نیست، این چنین نیست. و اما درباره این گروه، درباره مسائل دنیایی فرمود، فرمود اینا که یه همچه دسیسه های مشعومی دارن، اینا دوامی ندارد. اینا مثل آن است که شما یه دره داشته باشی، یک زیرش هم پر آتش باشه، جهنم باشه. دو این دره شنی، خب لبش آدم اگه یه مختصه یه سنگی بذاره این میغلطه میاد پایین، این چه رسد دیگه شما بتونید اینجا خودتون بیستید یا ساختمانی داشته باشید. مگر روی همچه لبه یه همچه دره که زیرش جهنمه کسی خونه میزازه؟ این همون شفاجور فناره است که باید توضیح داده بشه. والحمدلله.